الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همطور که در بحث گذشته اشاره کردیم، ما در مباحث فلسفه علم اصول فقه تاریخ علم اصول فقه رو مورد بحث قرار دادیم. در بحث مبادی علم اصول فقه، مبادی تصوری رو بحث کردیم و الان نوبت رسیده به مبادی تصدیقی که گفتیم به دو بخش مبادی عامه و خاصه تقسیم میشه و ما بحث رو از مبادی عامه آغاز میکنیم. گفتیم که مبادی تصدیقی مقصود ما قضایایی است که تأثیر داره در مباحث علم اصول، ولو اینکه مقدمه قیاساتی که در علم اصول به کار میره قرار نگیره. و بعد گفتیم که مبادی مشترک در تمام علم اصول تأثیر میگذاره و اشاره کردیم که مبادی مشترکی که ما مورد بحث قرار خواهیم داد این مبادی هستند: ثبات و تغییر در دین، اشتراک عالم و جاهل در احکام، جمع بین حکم ظاهری و واقعی، اجزا و شرطیت قدرت در تکلیف. نکته ای رو که باید به اون اشاره کنیم این است که بعضی از این مباحثی که در مبادی ما به اون خواهیم پرداخت، از جمله در مبادی مشترک تصدیقی، در مباحث علم اصول بهش توجه شده و در داخل علم اصول بهشون به پرداخته شده، مثلا بحث اشتراک عالم و جاهل در احکام که در علم اصول به اون پرداخته شده، بحث‌های مفصلی اصولی ها در این مورد دارن، بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی از جمله مباحثی است که بهش پرداخته شده، اجزا و شرطیت قدرت در تکلیف، همه اینها در علم اصول بهشون پرداخته شده. البته ما در هر یک از این بحث ها توضیح خواهیم داد که هیچ کدوم از این بحث ها علی رغم اینکه اینها توی علم اصول بهشون پرداخته شده، علم بحث اصولی نیستند و ضابطه علم اصول بر اونها منطبق نمیشه، ولی اینها جز مبادی در واقع تصدیقی علم اصولن و اصولی ها اینها رو در داخل علم اصول بحث کردن. ولی برخی از این مبادی حالا تو بخش مبادی مشترک، تنها همون ثبات و تغییر در دین، این اصلا در علم اصول بهش پرداخته نشده و جز مسائلی نیست که مورد توجه علمای اصول قرار گرفته باشه. البته در بحث های مربوط به مبادی مختص مسائل بیشتری ما داریم که بهشون پرداخته نشده در علم اصول و ما به اونها خواهیم پرداخت. اما بحث ثبات و تغییر در دین، همونطوری که در ابتدای این مباحث یعنی جلسه گذشته اشاره کردم، بحث مبادی سبقش بحث فلسفی و کلامی است کلا و اصلا اشاره کردم که برخی از متخصصان فلسفه علم گفتن که علت این که به فلسفه علم میگن فلسفه علم این است که این دانش به مبادی فلسفی علم میپردازه، که گفتیم این برای توضیح وجه تسمیه این دانش درسته، یعنی علت این که به این دانش گفتن فلسفه علم همین بوده که به مبادی فلسفی یک دانش میپردازه. اما این نیست که تنها بحثی که در فلسفه علم مطرح می شود مبادی فلسفی اون باشه. اون قسمتی از در واقع مباحث فلسفه علم اصول که خیلی سبقه فلسفی پیدا می کنه، فلسفی و کلامی، همین بخش مبادی در واقع تصدیقی یک دانش هست که حالا ما در علم اصول داریم بحث می کنیم، مبادی تصدیقی فلسفه، مبادی تصدیقی دانش اصول مورد نظر ماست. خب اولین بحثی که ما میخواییم بهش بپردازیم توی این مبادی به عنوان مبدأ تصدیقی مشترک، بحث این است که آیا ما در دین عناصر متغیر داریم یا نداریم. برای توضیح این مسئله و تأثیرش باید به این نکته توجه کنیم که تلقی که وجود داشته از دین و هنوز هم اکثریت متخصصان دینی چنین تلقی از دین دارن این استش که دین مجموعه ای از اعتقادات، احکام و اخلاق، همون طبقه بندی سگانه که قبلا هم در بحث‌های گذشته به اون اشاره کردیم. و اگر خاطرتون باشه گفتیم که آیا این طبقه بندی جامع هست یا نه. و باور عمومی این است که در حوزه احکام اون چه که در دین وارد شده اینها احکامی هستند که اختصاص به زمان یا مکان خاصی ندارند، در تمام شرایط این احکام به یک شکل اجرا میشن. بنابراین به اصطلاح شهید مطهری رضوان الله علیه احکام ثابتند، یا به اصطلاحی که ما بیشتر بر اون تاکید داریم احکام جهان شمولند. بنابراین تلقی عمومی از دین اینه که دین یک عقاید داره، احکام داره، اخلاق داره. تو حوزه احکام هم احکامی که داره همش احکام ثابتند، به تعبیر شهید مطهری احکام جهان شمولند. این احکام تابع شرایط و موقعیت نیستند. این تلقی است که از احکام و از دین به شکل کلی وجود داره. البته قبلا اشاره کردیم که ما وقتی به عناصر دینی مراجعه می‌کنیم با برخی از عناصر دینی مواجه می‌شیم، یعنی عناصری که در دین وارد شده که اینها نه جزء عقاید محسوب میشن، نه جزء احکام محسوب میشن، نه جزء اخلاق. مثالی که قبلا زدیم مطالبی بود که در حوزه پزشکی و بهداشت و خواص برخی از مواد یا مباحث مربوط به کیهانشناسی توی دین وارد شده، چه در قرآن چه در روایات، که اینها نه در حوزه عقاید قرار داره، نه در حوزه احکام، نه در حوزه اخلاق. که بنابراین اصل این طبقه بندی که ما بیاییم دین رو تقسیم کنیم به این سه بخش عقاید، احکام و اخلاق، طبقه بندی جامعی نیست. همه موضوعاتی رو که در دین وارد شده در بر نمیگیره. اما نکته ای که الان اینجا بهش ما توجه داریم این است که اگر ما در حوزه احکام که حالا مورد بحث ما هست در علم اصول، ما در علم اصول با عقاید و اخلاق کاری نداریم، با اون بخشی کار داریم که در فقه با اون سر و کار وجود داره و از نظر تصورات عمومی اون بخشی که فقه بهش میپردازه احکامه. اگر ما تلقیمون این باشه که در حوزه فقه فقط به دنبال احکام باید باشیم و احکام هم همگی جهان شمول هستن، جستجوی ما در حوزه فقه اختصاص پیدا میکنه به جستجوی از احکام. و وقتی یک حکمی رو به دست آوردیم با توجه به این تلقی که این حکم حکم جهان شمول هست، دیگه بحث رو پایان یافته تلقی میکنیم. ما حکمی رو پیدا کردیم و این حکم هم اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره، در تمام شرایط این حکم به یک شکل تحقق داره. اما اگر ما این دیدگاه رو تغییر بدیم، بگیم در حوزه فقه اولا عناصر فقهی اختصاص به احکام ندارند، ما عناصر دیگری می توانیم داشته باشیم که اینها در این حال که فقهی هستند از سنخ حکم نیستند، ولو نوعی اعتبار شرعی باشند. اما حکم به معنای خاص کلمه، به اون معنایی که ما به صورت سنتی در فقه با اون سر و کار داریم نیستند. نه حکم تکلیفی به اون معنای خاص کلمه، نه حکم وضعی به اون معنای خاص کلمه. هرچند آثار تکلیفی یا وضعی دارند ولی چند حکم به اون معنا نیستن، اما اعتبار شرعی هند، نوعی اعتبار شرعی هند. اگر ما این رو پذیرفتیم و پذیرفتیم که عناصری که در حوزه فقه با اونها سر و کار داریم در شریعت، یعنی در خود دین، وقتی ما جستجو میکنیم و این عناصر رو به دست میاریم، بخشیشون جهان شمولند، اختصاص به شرایط ندارند، ولی بخشی از اونها موقعیتی و به تعبیر شهید مطهری متغیرند، وابسته به شرایطند. اگر ما این دو مطلب رو بپذیریم، وقتی داریم جستجو میکنیم در واقع دو تا پرسش رو باید پاسخ بدیم که به صورت عادی بر اساس اون دیدگاه متعارف ما با این دو تا پرسش مواجه نیستیم. پرسش اول این است که عنصری که ما جستجو میکنیم و به دست میاریم آیا از صنف حکم به معنای سنتی کلمه که حالا ما اسمشو میذاریم حقوق یا نه. پرسش دومی که با اون مواجه هستیم اینه که آیا این عنصری که ما به دست آوردیم عنصریه که اختصاص به شرایط خاص داره یا در هر شرایطی این عنصر تحقق داره. در نتیجه فقیهی که چنین مبنایی رو بپذیره که فقه دائرش گسترده تر از حقوق به معنای خاص کلمه هست و بپذیره که در حوزه فقه و عناصر فقهی ما هم مواجه میتونیم باشیم با عناصر جهان شمول هم با عناصر موقعیتی در شریعت، این چنین فقیهی با پرسش های جدیدی مواجهه که باید به اون پرسش ها پاسخ بده و در نتیجه برای پاسخ اونها نیاز پیدا میکنه به بحث هایی که فقیه متعارف به اون بحث ها نیازی نداره. یعنی همچنان که در بحث حجت و استنباط که در مبادی تصوری علم اصول در انتهای بحث بهش پرداختیم اشاره شد، وقتی ما دائره فقه رو توسعه بدیم همچنان که در ادامه این بحث خواهیم گفت، قبلا چند بار اشاره کردیم که ورای احکام یا حقوق ما در عناصر دینی در حوزه فقه مواجه هستیم با عناصر مکتب و نظام، در نتیجه ما همچنان که به استنباط عناصر حقوقی نیازمندیم در فقه، به استنباط عناصر نظام یا عناصر مکتب هم نیازمندیم و همچنان که باید در علم اصول حجت برای استنباط در حوزه احکام رو تأمین بکنیم، باید حجت در استنباط نظام و استنباط مکتب رو هم تأمین بکنیم. بنابراین این بحثی که خواهیم داشت که چندین بار تا حال به این بحث اشاره کردیم در کل مباحث اصولی میتونه تأثیر بگذاره و نگاه ما رو نسبت به کل مسائل اصولی تغییر بده. حالا میرسیم، هنوز اوله. بسم الله. بله، عرض کردم، این رو دوباره تأکید میکنم، بحثی که ما خواهیم کرد، البته اون بحثی که الان میکنیم خواهید دید که ما سعی میکنیم به کوتاه‌ترین روش به اون نتیجه مورد نظرمون برسیم. میشود این بحث رو بیش از اینها در واقع توضیح داد، ولی ما بخشی از مقدمات بحث رو برای ساده تر شدن بحث در واقع حذف میکنیم تا بتونیم هرچه سریع تر به خود اصل بحث برسیم. و همونطوری که ابتداعاً هم عرض کردم، این بحث کلامی است، بنابراین نوع بحثی که ما اینجا میکنیم سبقه کلامی است و از سنخ مباحث فقهی یا از سنخ مباحث اصولی به اون معنی خاص کلمه نیست. و این نکته را هم اشاره بکنم که ما این بحث ها رو قبلا تحت عنوان مبانی کلامی اجتهاد در واقع سامان دادیم، توی کتاب مبانی کلامی اجتهاد این بحث ها رو جمع‌آوری کردیم و البته اون چی که در اون کتاب منتشر شده آمده اون بخشی از مبانی کلامی اجتهاده که در حوزه استنباطات مربوط به قرآن قرار میگیره و اونجا فرق بین مسائل کلامی و مسائلی رو که ما به اون میپردازیم، یعنی در مبانی کلامی ما بهش میپردازیم، توضیح دادیم که من نمیخوام وارد اون توضیح به مفصل بشم. دوستانی که مایلن به مقدمات کتاب مبانی کلامی اجتهاد میتونن مراجعه بکنن. اما اون چه که ما اینجا بهش میپردازیم یک تعریفی است از مبانی کلامی اجتهاد و سپس وارد میشیم در این بحث. تعریفی که ما از مبانی کلامی اجتهاد در اون بحث خودش ارائه کردیم، گفتیم مبانی کلامی اجتهاد مباحثی است که جنبه مقدمیت برای اجتهاد داره اولا، ثانیا این مقدمیت برای اجتهاد یا بدون واسطه است، یعنی بلا فاصله بعد از این مسائل ما میرسیم به مسائل مربوط به اجتهاد، یا با واسطه اندک، یعنی به یک یا دو واسطه بعد از یک بحث این چنینی ما میرسیم به یک مسئله اجتهادی، که این نکته به دلیل این توضیح داده شده در اونجا. حالا اگر کتاب رو مراجعه کنید خواهید دید که تمام اون چرا که در علم کلام مورد بحث قرار میگیره ما جز مبانی کلامی اجتهاد نمیدونیم، هرچند که اونها هم جنبه مقدمیت برای اجتهاد داره. مثلا فرض کنید بحث توحید بحثی است که ما اگر اون رو نپذیریم، یعنی اصل وجود خدا و اصل اینکه خدا خدای یگانه هست این رو نپذیریم، اصلا مباحثی که ما در علم اصول یا در فقه به اون میپردازیم معنای خودش رو از دست میده. اگر خدای وجود نداره، استنباط احکامی که چنین خدایی جعل کرده معنادار نیست و جستجوی از حجت در قبال چنین خدایی معنای خودش از دست میده. بنابراین پذیرش توحید یه جنبه مقدماتی داره برای اجتهاد، اما ما در مبانی کلامی اجتهاد صحبت از توحید نمی کنیم. اینجا نمی آیم خداشناسی رو بحث کنیم، اثبات وجود خدا کنیم. ما اینجا نمی آیم راجع به اصل نبوت، نبوت عامه صحبت کنیم، بعد راجع به نبوت خاصه صحبت کنیم، اثبات کنیم نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نبی بودن. هرچند که اینها مقدمیت دارن اگر ما نپذیریم نبوت رو به صورت کلی، یعنی نبوت عامه رو، یا نپذیریم نبوت خاصه رو، نبوت شخص نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو، خب معنادار نیست که اجتهاد بکنیم در حوزه کلماتی که اون پیغمبری که ما نپذیرفتیم پیغمبریش رو برای ما احکامی رو بیان کرده. اینا مقدمیت داره بحث نبوت، اما ما از این نوع مقدمات در مباحث مبانی کلامی اجتهاد بحث نمی کنیم. بحث معاد حتی مقدمیت داره. ما که میگیم حجت، حجت وقتی معنادار میشه که ما روز جزایی رو بپذیریم، معادی رو بپذیریم، در اونجا پاسخگویی خودمون رو بپذیریم. اونجاست که این سوال مطرح میشه که آیا ما میتوانیم به چنین بیانی اونجا پاسخگو باشیم؟ میتونیم به چنین مطلبی احتجاج بکنیم؟ آیا چنین چیزی حجت هست یا نیست؟ اگر ما معاد رو قبول نداشته باشیم، اگر اون دنیایی وجود نداشته باشه، اگر سوالی وجود نداشته باشه، اگر پاسخگویی وجود نداشته باشه، جستجوی از حجت که وظیفه اصولی است معنای خودشو از دست میده. ما دنبال حجت میگردیم برای چی؟ اینا مقدمیت داره، ولی ما هیچ یک از این بحث ها رو اینجا نمیخوایم مطرح کنیم. ما از توحید و نبوت و معاد و اینجور چیزها توی مبانی کلامی اجتهاد بحث نمی کنیم. خب در مبانی کلامی اجتهاد از چی بحث می کنیم؟ از چیزهایی که عرض کردم جنبه مقدمیت داره برای اجتهاد، اما مقدمه نزدیکه به اجتهاده، یعنی با یک یا دو واسطه یا بدون واسطه ما رو میرسونه به اجتهاد، نه به وسائط ما رو منتهی بکنه به این بحث. آیا بحثی وجود داره تو حوزه مبانی کلامی اجتهاد که این بحث مشترک باشه با مباحث کلامی متعارف؟ بگیم بله، بعضی بحث‌ها وجود داره که بعداً به اونها خواهیم پرداخت که اینها مشترکن، یعنی ما در مبانی کلامی اجتهاد از اینا بحث میکنیم و در کلام متعارف هم از اینها بحث شده. اما روی کرد ما در مبانی کلامی اجتهاد نسبت به این مسئله با روی کردی که در کلام متعارف نسبت به این مسئله وجود داره متفاوته. مثلا یکی از بحث‌های مشترک که ما هم باید بحث کنیم، در کلام متعارف هم باید بحث بشه، بحث عصمته. عصمت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، عصمت وحی، عصمت ائمه علیهم السلام، این رو ما باید بحث کنیم. اما وقتی در کلام متعارف این مطلب مورد بحث قرار میگیره، به عنوان یک صفت برای نبی مورد بحث قرار میگیره، یعنی رویکرد کلام متعارف اینه که شخصی که به پیامبری برگزیده می شود از سوی خداوند تبارک و تعالی، خود این شخص چه خصوصیت هایی باید داشته باشه؟ در فهرست خصوصیاتی که برای شخص نبی مثلا ذکر میشه، یکیش عصمت، یا در فهرست خصوصیاتی که برای شخص امام ذکر میشه، یکیش عصمت. اونجا از این منظر بحث میکنن، یعنی در واقع به عنوان خصوصیت نبی یا خصوصیت امام عصمت رو مورد بحث قرار میدن. ولی ما اگر بحث میکنیم از عصمت در مبانی کلامی اجتهاد، روی کردمون تأثیری است که در اجتهاد میگذاره، نه خصوصیتی که در شخص نبی یا در امام هست. و اون تأثیر اینه که اگر معصوم باشد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام علیه السلام، اون موقع کلام او حجت خواهد بود. ما در واقع با پذیرش عصمت حجیت کلام او رو میخوایم ثابت کنیم، که بعد با اثبات حجیت کلام او بپردازیم به حجیت چیزهایی که میتواند مثبت کلام او باشه. چون میدونید ما در علم اصول متعارف از حجیت کلام معصوم بحث نمی کنیم. تو هیچ کتاب اصولی شما نمی بینید که به صورت بحث اصولی بپردازن به این که کلام معصوم حجت است. این به عنوان اصل مسلمه که اگر کسی معصومه کلامش حجته، یا بپردازن به این که نبی خاتم یا ائمه علیهم السلام معصومند، این که کار اصول نیست، این کار کلامه. ما در علم اصول از طرق اثبات کلام معصوم مثل خبر واحد بحث میکنیم. ما از حجیت خبر واحد بحث میکنیم، اما از حجیت خود کلام معصوم صحبتی نمیکنیم. حجیت کلام معصوم رو مفروض میگیریم. این بحث، یعنی حجیت کلام معصوم، جز مبادی تصدیقی علم اصول یا به تعبیر دیگر جز مبانی کلامی اجتهاد. یعنی این یک مبدأ کلامی است ولی تأثیر داره در اجتهاد، و تأثیرش هم تأثیر بدون واسطه یا با واسطه اندکه. چون وقتی معصوم بود یک شخص که اشتباه نمی کنه، گناه نمی کنه، چنین شخصی وقتی چیزی میگه مطابق با واقعه، پس اگر گفت حکم خدا این است، حکم خدا همین است، پس ما می توانیم به کلام او احتجاج کنیم. این مقدمه میشه برای ما در اجتهاد که ما می تونیم به کلام پیغمبر یا به کلام امام علیه السلام احتجاج کنیم در حوزه فقاهت و اجتهاد. بنابراین اگر ما نسبت بین مبانی کلامی اجتهاد، یعنی مسائلی که در این دانش مورد بحث قرار میگیره، و کلام متعارف رو بخوایم، نسبت اینا عام و خاص منوجه. یعنی بعضی از مباحث کلامی هست که اینها در مبانی کلامی اجتهاد مطرح نیست، مثل توحید، اصل نبوت، اصل امامت، اصل معاد، اینا در مباحث کلامی، مبانی کلامی اجتهاد مطرح نیست، اما در کلام متعارف هست. بعضی مسائل هست در هر دو مطرحه، مثل عصمت، هم در مبانی کلامی اجتهاد مطرحه، هم در کلام متعارف. البته رویکرد مبانی کلامی اجتهاد با رویکرد کلام متعارف ممکنه متفاوت باشه، اما اصل مسئله مشترک. بعضی مسائل هست در مبانی کلامی اجتهاد مطرح میشه، اما اصلا در کلام متعارف به اون پرداخته نمیشه. از جمله اونها همین بحث ثبات و تغییر هست در دین. این مسئله است که تو کلام متعارف بهش پرداخته نمیشه. اما در مبانی کلامی اجتهاد به دلیل تأثیری که میگذاره و اشاره کردم در حوزه اجتهاد ما از این بحث میکنیم، یا مثل مسائلی که بعداً خواهیم گفت در حوزه مباحث مربوط به مبادی کلامی، مبادی تصدیقی اختصاص داره به مباحث الفاظ، اونجا خواهیم گفت. مثلا ما در اونجا بحث میکنیم از اون نکته‌ای که دیروز هم در جلسه قبل اشاره کردم که سخن متکلم یک مفهوم، یک معنای نهایی داره. یعنی وقتی یک سخنی هست یک معنای مشخصی وجود داره که اون معنا معنای نهایی است و وظیفه ما کشف اون معنای نهایی است. بحث از این مسئله که دانش هرمنوتیک بر واقع هرمنوتیک جدید به این میپردازه، این جزء مبانی کلامی اجتهاده، چون در اجتهاد تأثیر میگذاره. دیروز اشاره کردم، بعداً در بحث خودش مفصل بهش خواهیم پرداخت که برخی از مبانی در این بحث اگر کسی بپذیره کل اجتهاد ما از بین میره، کل مباحث اصولی و فقهی ما دیگه از بین میره، اثر خودشو از دست میده. این مباحث تأثیر میگذاره در مباحث اجتهادی، البته مباحث مربوط به الفاظ دیگه تو اون قسمت، ولی در این حال در کلام متعارف ما جایی نمیبینیم که به چنین مسئلهی پرداخته باشه. بنابراین در مبانی کلامی اجتهاد ما مسائلی رو بحث میکنیم که جنبه مقدمیت برای اجتهاد دارن و برخی از این مسائل در کلام متعارف هم مورد بحث قرار میگیرن، هرچند ممکنه رویکرد کلام متعارف با رویکرد مبانی کلامی اجتهاد متفاوت باشه. یکی از همین بحث ها عرض کردم، بحث در واقع ثبات و تغییر هست در دین، که ما قبلاً برخی از مقدمات این بحث رو گفتیم، ولی برخی از اون مقدماتی که قبلاً گفتیم من یک اشاره میکنم، این بخش رو توضیح قبلاً مفصل دادم به مناسبت، مقدماتی رو که نگفتیم یه مقداری بیشتر توضیح میدم. یکی از مقدماتی که قبلاً گفتیم اصطلاحاتی بود در باب دین. ما دو تا اصطلاح برای دین رو قبلاً توضیح دادیم، یکی دین نفس الامری، یکی دین مرسل. ما این دوتا اصطلاح رو قبلا توضیح دادیم، یک بار دیگه این دو اصطلاح رو من سریع اشاره میکنم، توی جزوه هم آمده، دوستان میتونن باز بیشتر مراجعه کنن، ولی فهم این دوتا اصطلاح نقش کلیدی داره در ادامه بحث. یعنی تمام بحثایی که ما در آینده در بحث ثبات و تغییر در دین میکنیم به این بحث که تلقی ما از دین نفس الامری و دین مرسل چیست مرتبط میشه. نسبت به دین نفس الامری ما این توضیح رو قبلن دادیم که خب ما وقتی بپذیریم، حالا این در مباحث کلامی، که خداوندی وجود داره و اون خداوند خالق همه موجوداته، توی همون بحث ها میگیم خب این خدایی که این عالم رو خلق کرده و این موجودات رو خلق کرده آیا غرضی غایتی برای خلقش وجود داشته یا نه؟ تو اون بحث میگیم بله غرض و غایت داره، چون خداوند حکیمه و شخص حکیم کار گزاف نمی کنه، یعنی کار بدون غرض بدون غایت انجام نمیده. بعد تو همون بحثا باز توضیح میدیم که غرض و غایت در مورد خداوند با غرض و غایت در مورد انسان متفاوته. انسان نیازهایی داره، نقصهایی داره، یه کاری انجام میده تا اون نیازهای خودش رو تأمین کنه، نقصهای خودش رو جبران کنه. خداوند تبارک و تعالی نه نیازی داره نه نقصی داره، بنابراین اگر کاری انجام میده نه به خاطر اینه که بخواد نیاز خودش رو تأمین کنه، نه به خاطر اینکه نقص خودش رو برطرف کنه. اما این به این معنا نیست که خداوند بدون غایت کاری را انجام میده، نه، یک غایتی یک غرضی در فعل الهی وجود داره. حالا در مباحث فلسفی دقیق تر یه بحثی گفته میشود که خداوند تبارک و تعالی غایتش از افعال چیزی ورای خودش نیست، که حالا ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم، این بحثی کم دقیقه، ولی اجمالاً این چه در فلسفه چه در کلام مورد پذیرشه که خداوند به دلیل حکمتش کاری که انجام میده یک غایتی داره اینطوری نیست که بدون غایت و گزاف و جزاف باشه به تعبیر. خب اگر ما این مقدمات رو بپذیریم، میایم در خلق انسان، میگیم خب این خدایی که انسان رو خلق کرد آیا غایتی برای این خلقش بود، هدفی داشت در این خلقت یا چنین هدفی نداشت؟ حکمت الهی افتضاح میکنه که هدفی داشته. میگیم خب خدایی که انسان رو خلق کرده به دلیل اون حکمت برای هدفی خلق کرده. این خدا میدانسته که این موجود در آغاز خلقتش چه خصوصیاتی داره، میدانسته که این موجود برای چه غایت و هدفی خلق شده، یا حالا به تعبیری فنی‌تر مبدأ و منتهای انسان رو میدانسته، و میدانسته خدا که این موجود برای رسیدن به این مقصد از این مبدأ چه مسیری رو باید طی کنه. قبلا در بحث‌های گذشته که بحث دین نفس الامری رو کردیم، گفتیم این دانش الهی حتی قبل از خلقت انسان هم وجود داشته، نه اینکه بعد از خلقت انسان بفهمه که چی خلق کرده، برای چی خلق کرده و چطور میرسه به اونجا. نه، خدا قبل از خلقت انسان هم میدونسته که این موجود مبدأش چیست، منتهاش چیست و چگونه میتونه برسه. اون مسیری رو که انسان باید طی کنه، یعنی رفتارهایی که باید انجام بده، اعتقاداتی که باید داشته باشه، خلق و خویی که باید داشته باشه تا بتواند از این مبدأ به اون منتها برسه، ما به اون مجموعه میگیم دین نفس الامری. و دین نفس الامری همونطوری که قبلا گفتیم یک حقیقته که حتی قبل از خلقت انسان هم وجود داشته. وجود داشته به چه معنا؟ به این معنا که در مرحله علم الهی یا به تعبیر دیگه در سقع ربوبی بوده. به این معنا وجود داشته، به این معنا. این خدا میدونسته که این چه چیزی رو باید انجام بده، چه اعتقاداتی باید داشته باشه، چه خلق و خویی باید داشته باشه تا برسه به این جایگاهی که مورد نظر برای این انسان. به این میگیم دین نفس الامر. این دین یک امر ثابت است. این یه چیزیست اصلا ورای خصوصیت‌های انسان در طول تاریخ، ورای موقعیت‌هایی که انسان قرار می‌گیره، یک امر ثابتی است، یک امر جهان شموله به تعبیر دقیق‌تر. و یگانه هم هست. این دین نفس الامری چندتا نیست، چون در واقع این دین برای حقیقت انسانه، نه برای این فرد یا اون فرد انسان. این حقیقت یا به تعبیر دیگری این ماهیت که مبدأش معلومه، که حالا قرآن می‌فرماد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، که صدر المتعلهین میگه این مبدأ ماست، لا تعلمون شیئا یعنی جهل مطلق. بعد منتهای ما با صدر المتعلهین میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این منتهای ماست که خداوند این انسان رو خلق کرده برای عبادت. بعد خب صدر المتعلهین این توضیح رو میده در جلد سوم اسفار، اواخر جلد سوم در بحث اثبات ذهن این استدلال رو داره صدر المتعلهین. میگه خب ما برای اینکه عبادت کنیم به علم نیاز داریم، عبادت هر کس به اندازه دانش اوست نسبت به خدا، هیچ کس بیش از دانشش خدا رو عبادت نمی کنه. بعد میگه خب این انسانی که لا تعلمون شیئا هیچی نمیدونست، اگر قرار است به مقام بندگی برسه پس نیاز به علم داره. حالا اگر این انسان نیازمند به علمه و باید علم پیدا کنه، پس یک ابزاری که با اون ابزار بتواند علم پیدا کنه باید در این انسان وجود داشته باشه. میگه اونو ما بهش میگیم ذهنه. ذهن اون قدرتی است که انسان با اون میتونه علم به دست بیاره. این استدلالی است که صدرالمتعلهین اونجا میکنه. حالا این دانش خدا نسبت به انسان اختصاص به این انسان و اون انسان نداره. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، مال این انسان، انسان گذشته، انسان آینده نیست، طبیعت انسانه. همه انسان‌ها این خصوصیت رو دارن. و اون ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مال همه انسان‌هاست. بنابراین حقیقتی است دین نفس الامری ثابت، جهان شمول و یگانه. چی؟ در مرحله علم الهی بله، ولی نه در مرحله تحقق خارجی که نه. در مرحله تحقق خارجی این دین، دین نفس الامری تبدیل میشه به یک مجموعه از رفتارها، به یک مجموعه از اعتقادات، به یک مجموعه از خلق و خوها. و نه نه، اون که خب بیان دین نفس الامریست. ببینید شما فکر نکنید دین، حالا میگیم ما دین مرسل همون بیان دین نفس الامریست، نه اینکه چند تا دین جداگانه ما نداریم. ما این چند تا اصطلاح در مورد دین هر کدوم از یک زاویه. دین مرسل که حالا اصطلاح بعدیش در واقع بیان همین دین نفس الامریست، نه اینکه دین مرسل یه چیز، دین نفس الامری یک چیز دیگه. البته به یک معنای یک چیز و یک چیز دیگه، چون بیان غیر اون مبینه، غیر اون واقعی است که این بیان اونه، غیر همه. ولی این قرار کاشف از اون باشه، نه اینکه یه چیز دیگری غیر از اون باشه، که اگر غیر از اون باشه که اصلا مطابق نیست، اصلا باطله. دین نفس الامری یک حقیقتی است که دین مرسل مطابق با اوست، بیان اوست.
دین مرسل رسیدیم به دین نفس الامری
تو استدلال. نه خدا رو قبول داریم؟ قبول داریم خدا حکیمه؟ قبول داریم خدا انسان خلق کرده؟
این مسیر رو بریم کنیم بر مجموعه
معارفی
که
باید رسیدن احسن. یعنی ببین ما اصلا کار نداریم به دین مرسل. یعنی ما الان این بحث رو قبل از اثبات دین مرسل میتونیم اثبات کنیم. اگه ما خدا رو اثبات کنیم، بپذیریم خلقت انسان هم که قاعدتا دیگه میدونیم نیاز نداریم به اثبات کردن، حکمت خدا رو هم بپذیریم، باز تو بحث کلامیش میگیم خب این انسانی که خلق شده برای غایت و غرضیه. خدا میدونسته چه غایت و غرضی؟ میگیم بله. خدایی که میدونسته، میدونسته این چگونه به اون غایت و غرض میرسه؟ میگیم بله. میگیم خب همون راهی که میتونسته بهش برسه ما بهش میگیم دین نفس الامری. اصلا قبل از این که ما بحثی از دین مرسل داشته باشیم، یعنی در واقع حالا من اینجوری بخوام بگم، ما با اثبات توحید و خداوند تبارک و تعالی و خصوصیات خدا دین نفس الامری رو میتونیم ثابت کنیم. اما برای اثبات دین مرسل که بعد بحث بعدیه نیاز داریم به اثبات نبوت. یعنی اگه نبوت رو نپذیریم معنا نداره دین مرسل. دین مرسل بعد از پذیرش اصل رسالته. اصل نبوت رو باید بپذیریم. البته ما اصل نبوت رو پذیرفته شده میگیریم، فقط اصطلاح دین مرسل رو اینجا توضیح میدیم که حالا قبلا دادیم، دوباره هم اشاره میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.